تعلیم و تربیه و تحصیل گامهای ارزنده و بزرگی بردارند. به خاطر از اینکه جوان قشر بزرگ جامعه و قشر نیرومند و توانمند جامعه تشکیل میده و جوان ها هستند که آینده از این مملکت میسازند، باید که ایام جوانی سعی و تلاش خود در عرصه‌های مختلف زندگانی به خرج بدن تا بتونن برای خود و برای مردم و برای وطن خود مؤثر و مفید واقع بشن.
شوکت روزگار، عزت برقرار و سعادت زندگانی محصول باغ جوانی است. بر ساحل دریای جوانی چو نشینم، هر دم گذرد از سر من موج خیالی. جوانی بهترین فرصت آدمی برای پسنداز تمام خوشبختی های جهان هست. بازار خیلی کارها را می توان انجام داد، ولی جوانی را نمی توان خرید. توبه کردم جوانی تا کنم خوش زندگانی را، چه سود از زندگانی چون توبه کردم جوانی را. دوستان عزیز، ساعت 5:51 هست. روی موج جوانی را از رادیو زری مشنوین. میخواییم چند تا پیامک بخونیم. آقای محمد رضا هاشمی از مزار شریف گفتن: من یک جوانم، با اینکه متاسفانه شرایط برای ما خوب نیست، ولی من امیدوارم و تمام تلاشم را میکنم که برای خودم و مملکتم مفید باشم. سمیه اکبری از مشهد گفتن: سلام، تشکر از برنامه زیبای روی موج جوانی. مهمترین دغدغه من که در سن ازدواج هستم این است که با چه کسی میتوانم زندگی خوبی را تشکیل بدهم و خوشبخت شوم.
من خودم در حد نمیدونم که میخوام پیامی چیزی بدم، ولی اون چیزی که خودم بهش رسیدم اینه که عزیزان، وقت دارین، تا جوون هستین، تا انرژی جوونی هست، تلاشتون رو بکنید. در هر کاری که بهش علاقه دارین نهایت تلاشتون رو بکنید. دو صورت داری، یا میشه یا نمیشه. اگر شد که الحمدلله، اگر نشد لااقل شما پشیمون نیستین که چرا من تلاش نکردم. قدر تک تک فرصت هاتون رو بدونید که این فرصت ها بیدرنگ بیدرنگ هدیه از خدا به شماست. این هدیه هیچ تضمینی نشد که فردا هم باشه. قدر امروزتون رو بدونید.
آقای مصطفی حسین زاده از هرات گفتن: جوانهای افغانستانی بسیار پرتلاش هستند. اونا همیشه در محرومیت بودن، ولی آدمای بسیار موفقی از دل همین محرومیت بیرون آمدن، چون برای موفقیت و پیشرفت خود مبارزه کردن.
به نام خدا، من بنفشه بینیش هستم، یکی از جوانان هرات. من فکر میکنم که هرگاه به نیروی جوان ما در داخل افغانستان توجه بشه، افغانستان آباد در نهایت در پی خواهیم داشت. و این که باید توجه بشه، باید برنامه های در نظر گرفته بشه که اساسی باشه، یعنی برنامه های موقتی، طرح‌های موقتی، نمایشگاه های موقتی نمیتونه کارساز باشه، استراتژی های بلند مدت یا برنامه های رابردی سنجیده بشه، روی اینا عمیقا کار بشه، مشخصا روی نسل جوان یا نیروی جوان کار بشه، برای از اونا انگیزه داده بشه، برای از اونا اشتغال زایی بشه، تا اونا بتونن با فراهم شدن زمینه دانش برای از اونا انگیزه بگیرن و مستر خدمت به گونه واقعی بشن در کشور خود. از سوی دیگه من فکر میکنم این که ما زمینه تحصیل مثلا در سطح بلندتر، مثلا در سطح ماستری یا دکترا به قیمت مناسب به برخی از جوانان ما که فارغ تحصیل دوره لیسانس هستن میسر نیست، این هم یک انگیزگی شده در داخل کشور. کوشش میکنن که برن به کشور و همونجا که رفتن بیشتر ناماندگار میشن و بر نمیگردن، و واقعا این جای تاسفه. و من فکر میکنم از رای ریختن برنامه های بلند مدت و راهبردی و توجه جدی و دلسوزانه و مهربانانه به قشر جوان، یک افغانستان آباد، همدیگر پذیر و با صلح و آرامش را در پی خواهد داشت.
از قم پیامک رسیده به دست ما. مریم جان حجتی گفتن که سلام، تشکر از برنامه بسیار خوب روی موج جوانی، تشکر به خاطر زحماتتان. در مورد موضوع برنامه بگم که درست است که شرایط برای ما جوان ها سخت شده، ولی میشه از موانع و سختی ها پلی برای پیشرفت ساخت. آقای احمد رحیمی از غزنی گفتن دغدغه همیشگی من این است که چطور وضع اقتصادی خود و خانواده‌ام رو بالا ببرم تا در رفاه زندگی کنیم. تشکر دوستان عزیز به خاطر پیامک‌های خوبی که فرستادین، صدایتون رو بر ما روان کردین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان، که از این دو طریق میتونین با ما به تعامل باشین، پیامایتون رایی بکنین، صدایتون رایی بکنین و به ما انگیزه بیشتری بدین. دوستان عزیز میریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
ما هیچ غصه ای نداشتم که با کتاب خواندن رفع نشده باشه. این یکی از نویسندگان غربی گفته. از این دست جمله ها درباره کتاب و اهمیت مطالعه زیاد شنیدیم، اما تیراژ کتاب در جامعه ما به 500 جلد و 200 جلد رسیده. او کتابایی که به 1000 جلد و 2000 جلد میرسن، یعنی از کتابهای پر مخاطب به حساب میایه. اینو مقایسه بکنین با بعضی از کشورهای اروپایی. در کشورهای اروپایی تیراژ بعضی از کتابها به 500,000 و 1,000,000 و حتی بیشتر هم میرسد. چرا؟ شاید یک دلیلش نویسندگان قوی باشه، اما دلیل مهم و اصلیش ایست که اونا احساس نیاز میکنن، احساس نیاز به مطالعه. چرا ما احساس نیاز به خواندن نمی کنیم؟ این سوال است که شاید شما هم از خودتان بپرسید. کتاب قیمت است، کتاب خوب در دسترس نیست. ما هر دلیلی هم که بیاریم فقط یک بهانه است. بسیاری از ما فقط دوست داریم برای کمکاری خودمان دلیل بیاریم، چرا که اگر نمیتونیم کتاب بخریم، کتابخانه پر از کتاب های خوب هست. باید بدانیم که یکی از راه‌های رسیدن به آرامش کتاب خواندن هست. امام علی علیه السلام میفرمایند کسی که با کتاب آرامش یابد، هیچ آرامشی را از دست نداده است. دوستان داریم و امیدوار هستیم ایام به کامتان باشد. تا حضور دیگر شما رو به خدای قادر و متعال بسپاریم.
ساعت 6 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
معاون وزارت خارجه ایران: حسن روابط با افغانستان جزء اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. گروه بین‌المللی بحران: گرسنگی پس از تسلط طالبان شاید بیش از بمب‌ها و گلوله‌ها مردم را بکشد. و انتقاد رئیس جمهور ازبق افغانستان از یک سال حکومت طالبان: کرزی، تمام اتفاقات کشور در دوره طالبان منفی بوده است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 6 رادیو دری. معاون وزارت خارجه ایران گفت حسن روابط با افغانستان جزء اصول سیاست خارجی ماست. معاون کنسولی وزارت امور خارجه ایران در دیدار وزیر امور خارجه حکومت موقت طالبان در کابل گفت تهران در عین توجه به همسایگانش از کشورهای همسایه انتظاراتی هم دارد. رضا بیگدلی معاون کنسولی وزارت امور خارجه ایران امروز در دیدار با امیرخان متقی وزیر امور خارجه دولت موقت طالبان گفت توجه به حسن روابط ایران و افغانستان به عنوان دو کشور همسایه جزء اصول سیاست خارجی ایران است و تهران اگرچه توجهی ویژه به همسایگان دارد اما انتظارهایی هم از همسایگان هست. بیگدلی با بیان این که رسالت معاونت کنسولی وزارت امور خارجه ایران تسهیل در رفت آمد بین همسایگان است، ابراز امیدواری کرد افغانستان به ثبات برسد و بدون روادید بین دو کشور رفت و آمد شود. با گزارش همکارم قریشی در این زمینه توجه بفرمایید.
تهران و کابل خواهان استحکام روابط و همکاری در عرصه‌های مختلف گردیده، روابط دو کشور بیشتر از روابط همسایگی خوانده شد. دکتر بیگدلی معاون کنسولی مجلس در حالی که سفیر و کنسول سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل وی را همراهی می کرد، با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان امروز در کابل پایتخت افغانستان دیدار و ملاقات نمود. در این دیدار دکتر بیگدلی ضمن تشکر و قدردانی از میهمان‌نوازی جانب افغانستان سلام‌های وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی را برای متقی ابلاغ کرد و هدف سفر خود به افغانستان را پیرامون گسترش و استحکام روابط دو جانبه، تسهیل همکاری‌های کنسولی و فراهم نمودن سهولت برای سفر مردم افغانستان به جمهوری اسلامی ایران خواند و کیفیت سطح مناسبات دو طرف در عرصه‌های مختلف را خوب ارزیابی نموده و روابط بین دو کشور اسلامی و برادر را همیشگی و دائمی خوانده. گفت ما کار می‌کنیم تا روابط بین دو طرف نزدیک‌تر گردیده و استحکام بیشتر یابد. دکتر بیگدلی افزود که آرزو داریم که روابط در حوزه کنسولی نیز بیشتر نزدیک گردیده و شهروندان افغانستان بتوانند روز مانند عراق و آذربایجان بدون ویزا به ایران سفر داشته باشند. دکتر بیگدلی از متقی وزیر امور خارجه حکومت موقت طالبان خواهان تسهیل ویزا برای تجار ایرانی گردید. همچنان در این دیدار مولوی متقی وزیر امور خارجه حکومت موقت طالبان خواهان استحکام و گسترش روابط در عرصه‌های مختلف با جمهوری اسلامی ایران گردیده و روابط را خوب ارزیابی نموده گفت کوشش میکنیم که دشمنان را مایوس و دوستان خود را خوشحال بسازیم. افغانستان مانند شما کشور مستقل و آزاد است و تلاش میکنیم که دسایس دشمنان خود را خونسا بسازیم و روابط را بیشتر از پیش استحکام ببخشیم. گفتنی است که در این دیدار راجع به مسائل کنسولی، رفع مشکلات و موانی و تسهیل سفر برای اتباع افغانستان به جمهوری اسلامی ایران و همچنان اعطای ویزای دوباره ورود زیارتی اربعین برای شیعیان افغانستان که موفق به اخذ ویزای عراق شدند و آمادگی ستاد اربعین ایران برای پذیرایی اسکان، حمل و نقل آنان در سفر به تبات عالیات در عراق و بازگشت به افغانستان گفتگو و توافق شد. همچنان در این دیدار در خصوص سهولت برای مهاجرین، جلوگیری از قاچاق انسان و همکاری‌های کنسولی بین دو طرف افغانستان و ایران بحث و گفتگو به عمل آمد. خبرنگار رادیو دری کابل.
فردا دوشنبه در سرتاسر افغانستان رخصتی عمومی است. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت موقت طالبان با صدور اطلاعی از رخصتی عمومی خبر داده و گفته با مناسبت اولین سالگرد پیروزی جهاد و پایان اشغال فردا دوشنبه در سراسر افغانستان رخصتی عمومی بوده و این روز در تقویم افغانستان نیز ثبت است. گزارش بعدی هم از همکارم ذبیح الله قریشی است.
دوشنبه 24 اسد سال روز پیروزی طالبان و شکست آمریکا و پایان اشغال خوانده شده رخصتی عمومی می باشد. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت موقت طالبان با صدور اطلاعیه از رخصتی عمومی خبر داده و گفته به مناسبت اولین سالگرد پیروزی جهاد و پایان اشغال فردا دوشنبه در سراسر افغانستان رخصتی عمومی بوده و این روز در تقویم افغانستان نیز ثبت می باشد. محمد یونس صدیقی مسئول اطلاعات و ارتباط عامه وزارت کار و امور اجتماعی در تماس با رادیو دری در خصوص رخصتی فردا دوشنبه گفت:
فردا 24 اسد مصادف است با پیروزی امارات اسلامی افغانستان و این مناسبت در تقویم ترتیب شده و منظور شده امارات اسلامی افغانستان فردا رخصتی عمومی اختصار فراتر شد.
در یک سال قبل در 24 اسد 1400 خورشیدی اشرف غنی رئیس جمهور وقت از افغانستان فرار نموده عملاً به جمهوریت پایان داده شد و طالبان پیروز وارد کابل پایتخت افغانستان نیز گردیده زمام امور را به دست گرفتند و نیروهای آمریکایی و ناتو بعد از 20 سال حضور جنگ و ویرانی افغانستان و استعمال انواع مختلف سلاح‌های کشنده و ویرانگر از جمله مادر بمها ناگزیر به اخراج غیر مسئولانه از این کشور گردید که تبعات این حضور و خروج هنوز در بخش‌های مختلف افغانستان و زندگی مردم این سرزمین مشهود است. خبرنگار رادیو دری کابل.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
اندیشکده گروه بین‌المللی بحران مستقر در بروکسل میگوید که گرسنگی و سختی پس از تسلط طالبان میتواند بیش از بمها و گلوله‌های دو دهه گذشته مردم افغانستان را بکشد. بر اساس آمار برنامه جهانی غذایی نزدیک به 20 میلیون یا نیمی از جمعیت افغانستان با مواد غذایی نیاز فوری دارند. دیوید بیزلی مدیر اجرایی این اداره در پایان سال گذشته افغانستان را جهنم روی زمین خواند. نورا حسنین سرپرست اداره حفاظت از اطفال در افغانستان با دویچه وله گفته است که بعضی خانواده ها در کنار به فروش رساندن اطفال ممکن است تن به کارهایی داده باشند که قبل از این هرگز نکردند. برای 20 سال غرب به شدت در افغانستان از نظر نظامی، سیاسی و در پروژه های توسعه درگیر بود و 3/4 هزینه های عمومی را پوشش میداد. سمیرا سید رحمان یکی از کارمندان صلیب سرخ جهانی نیز با دویچه وله گفت که تقریبا 400 هزار نفر در بخش عمومی و 200 هزار نفر در بخش امنیتی مشغول کار بودند، اما اکثریت آنها حالا بیکاران و بیکاری و تورم بیشتر از هر وقت دیگر است. کنتراس مدیر دیدبان حقوق بشر می نویسد که کمک بدون یک سیستم بانکی کارآمد که تحریم ها مانع از آن نمی شود کافی نیست. ابراز رضایت وزارت امر به معروف طالبان از همکاری مردم با این وزارتخانه عنوان گزارش بعدی همکارم قریشی است که به اتفاق می شنویم.
عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان دستاوردهای هر سه بخش امر به معروف نظامی، ملکی و سمع شکایات را در طول یک سال حکومتداری طالبان مثبت و پر دستاورد دانستند. میگوید که مردم به خاطر تحقق نظام اسلامی در طول 43 سال مبارزه کرده و خاص مردم حکومت و نظام اسلامی بوده که با تحقق امارت اسلامی در همکاری با خود مردم اصلاحات بسیار خوب در جامعه به وجود آمده، چرا که مردم مسلمان هستند و نیاز زیادی به تلاش در عرصه اصلاح دیده نمی شود. با مجرد که برای مردم گفته شد، اصلاحات چشمگیر مشاهده شده است.
دا ملت هغه ملت ده چې درې څلوېښت کاله یې د اسلامي مرض د اسلامي نظام د تطبیق لپاره د اسلامي احکامو تطبیق لپاره مبارزه وکړله. د هغوی ارمان همدا و چې کله به دلته اسلامي نظام نافذیږي او کله به دلته اسلامي احکامات تطبیقیږي. دا چې اوس اسلامي عمارت قایم شوی او اسلامي نظام قایم شوی، نو د ملت په ښې همکارۍ سره، د ملت په سمه همکارۍ سره موږ وکولی شول چې الحمدلله
همچنان در بخش امر به معروف نظامی به مجرد ابلاغ موضوع مجاهدین آن را پذیرفته و اصلاح به وجود آمده است، چرا که آنها سینه های خود را به خاطر نظام اسلامی سپر قرار دادند.
په نظامی امر معروف کې هم زموږ مجاهدین هغه مجاهدین دي چې د مشرانو په امر باندې او د الله د رضا په خاطر باندې په خپلو سینو پورې باروت وتړل. نو دوی هم کوم ځای کې کومه کمزورتیا وي یوازې ویلو ته ضرورت لري، په هغه اړخ کې هم موږ الحمدلله ښه لاسته راوړنې لرو.
مهاجر گفت که در عرصه سمع شکایات پیشرفت‌های خوبی نظارت داشته و این اداره به دستور امیرالمومنین ایجاد کردید تا حق کسی ضایع نشود.
سمه شکایت برخه چې د دې لپاره د امیرالمومنین حفظه الله له لوري جوړه شوې تر څو د هیڅ مسلمان حق ضایع نشي، د چا حق تلفي ونشي. نو ملت په آزادانه توګه باندې کولی شي چې موږ ته شکایت وکړي او موږ یې په سمه توګه باندې بررسي کړو تر څو د ملت حقوق ادا شي.
سخنگوی وزارت امر به معروف حکومت طالبان از اشغال در عرصه های مختلف سخن به میان آورده گفت اشغالگران تلاش داشتند تا جامعه ما را علاوه از اشغال فیزیکی و نظامی اشغال فکری و فرهنگی کنند. نشانه های این اشغال تا حدود در جامعه مشاهده می شد، اما در ظرف یک سال تغییرات مثبت به وجود آمده و اثر اشغال از بین رفته است.
په هیواد کې کلتوري اشغال، فکري اشغال، د نظري اشغال دا حاکم و. په هماغه وخت کې غربیانو هڅه کوله چې زموږ په ملت کې د فکري بدلون راولي، زموږ په ملت کلتوري بدلون راولي، زموږ د ځوانانو او زموږ د خویندو د نظري بدلون راولي. خو دا چې زموږ ملت مسلمان ملت د مخکې هم ما ویلې او هغه ملت چې تېر درې څلوېښت کاله ارمان د اسلامي نظام و او په دغه لار کې قربانۍ ګاللې دي، په ډېر تاثیر یې نه و کړی. خو طبعا معاشره د تاثیر کې یو څه تاثیر به حتمان کړي، خو په تیر یو کال کې موږ وتوانیدلو چې الحمدلله بدلون راول او بدلون راغلی ده.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر که پس از پایان اشغال و خروج نیروهای خارجی در افغانستان ایجاد گردیده، مدعی است که این اداره در عرصه‌های مختلف طی یک سال حاکمیت حکومت موقت طالبان دستاوردهای خوب و قابل ملاحظه داشته. اما شماری از نهادهای بین المللی و برخی از اشخاص و علاقات از اول کرد این اداره انتقاد نموده و این وزارت را متهم به سختگیری می نمایند. خبرنگار رادیو دری کابل.
رئیس جمهور اسبق افغانستان عملکرد یک ساله دولت موقت طالبان را منفی توصیف کرد. فردا دوشنبه حکومت طالبان بر افغانستان یک ساله می شود. نیروهای این گروه 15 اوت پارسال وارد کابل شدند. اشرف غنی رئیس جمهور وقت و بسیاری دیگر از سران افغانستان کشور را ترک کردند و دولت موقت طالبان تشکیل شد. اما عملکرد حکومت طالبان در 12 ماه گذشته همواره با انتقاداتی روبرو بوده است. با گزارش خبرگزاری شفقنا، حامد کرزی رئیس جمهوری اسبق افغانستان با اشاره به وضعیت کشور در سایه حکومت یک ساله طالبان گفت که تمامی عملکرد طالبان در یک سال گذشته منفی بوده است. رئیس جمهوری اسبق افغانستان در این حال افزود این که در مقایسه با گذشته افراد زیادی در افغانستان کشته نمی شوند نشانه مثبتی است، اما غیر از این همه چیز منفی بوده است. با گفته کرزی، مردم افغانستان از پایان جنگ گسترده خوشحال هستند، اما در یک سال گذشته با مشکلات و دشواری های عظیم نیز روبرو بودند. رئیس جمهور اسبق افغانستان مسائل اقتصادی، مهاجرت و منع آموزش دختران را از مشکلات اصلی افغانها در سال گذشته توصیف کرد و مهاجرت میلیونها شهروند افغان از جمله افراد تحصیل کرده، وضعیت اقتصادی نابسامان افغانستان پس از تسلط طالبان و همچنین از دست رفتن ذخایر ملی و فروپاشی نهادها و دولت پیشین را ضایعه خواند. طالبان فردا دوشنبه همزمان با سالگرد به قدرت رسیدن این گروه در سراسر افغانستان تعطیل عمومی اعلام کرده است. عبدالرشید دوستم، معاون رئیس جمهوری پیشین افغانستان، رفتار طالبان با زنان را خلاف فرهنگ و ارزش‌های ملی افغان‌ها دانسته و گفته است که این گروه هیچ تعلقی به مردم بومی افغانستان ندارند. مارشال عبدالرشید دوستم، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان، در صفحه توییترش نوشته است که در فرهنگ مردم افغانستان دست بلند کردن بر زنان نشان از بزدلی و فرومایگی است، اما گروه طالبان که هیچ تعلقی به مردم بومی افغانستان ندارند راهپیمایی مسالمت آمیز زنان را که تنها شعارشان نان، کار و آزادی بود با فیر مرمی و با زور شلاق برهم زدند. دوستم تأکید کرد جنگجویان گروه افراطی طالبان شماری از بانوان افغانستانی را خلاف تمام اصول و ارزش‌های انسانی توقیف کردند. و افزود رسانه‌های بین‌المللی و نهادهای حامی حقوق بشر نباید در مورد استبداد و ظلم طالبان به ویژه ستم مضاعف علیه زنان دلیر افغانستان سکوت کنند. در آستانه یک سالگی به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان، شماری از زنان فعال مدنی و معترض روز شنبه 22 اسد بار دیگر به سرک‌های کابل آمدند، اما با فایل‌های هوایی نیروهای طالبان مواجه شدند. طالبان با فایل هوایی تظاهرات زنان را سرکوب کرده و گوشی‌های تلفن همراه برخی از آنان را نیز شکستند. سخنگوی والی کابل دستاوردهای یک ساله این ولایت را مثبت خواند. همکارم قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
افغانستان تا یک سال در عرصه‌های مختلف از جمله امنیت و اقتصاد و ایجاد اشتغال دستاوردهای خوبی داشته و مشکلات این کشور ناشی از تعزیرات آمریکاست. این مطلب را ضیاءالله هاشمی، سخنگوی والی ولایت کابل، ابراز نموده گفت مسئولین در ادارات مختلف مسئولیت‌های خود را انجام داده، شماری از بندها افتتاح و کار شماری از بندهایی که متوقف گردیده بود اثر گرفته شده که این امر باعث ایجاد کار و اشتغال گردیده است.
الحمدلله بخش پروژه ها، بخش بندها، اگر ما شما دستورهای سال امارت اسلامی را مطالعه کنیم، یعنی انشاءالله دستورهایی که به این سال امارت اسلامی داشت هیچ حکومتی در سالهای گذشته نداشتن.
هاشمی، سخنگوی والی کابل، با اشاره به ایجاد شورای علما و شورای جوانان، از علاقمندی جوانان به باقی ماندن در کشور اشاره نموده گفت آمریکایی ها تلاش کردند تا افغانستان در بخش اقتصاد شکست بخورد، اما ما رو به پیشرفت هستیم و مشکلی که به وجود آمده ناشی از منجمد نمودن دارایی های افغانستان است که ما خواهان بازگشت پولهای افغانستان از آمریکا می باشیم.
جوانان مازی که به خارج میرن از این دور بشن الحمدلله هم تشویق شدن و شوراها فعال شدن، شورای علما فعال شدن، شورای جوانان فعال شدن. الحمدلله کارای ولسوالی هم خصوصا به کابل الحمدلله رو به پیشرفت است. حال خو آمریکا هم پولای مردوزی کردن. همه ما به همین اعتراف هستیم. دیگه الحمدلله امارات اسلامی خیانتایی که آمریکا و غربی ها مر افغانستان کردن الحمدلله بخش اقتصاد حالی ما متفعل است. الحمدلله یعنی چی رقم که اونا ارزو داشتن که بعد بخش اقتصاد افغانستان چی رقم شکست بخوره شکست نخورده. الحمدلله روز به روز اقتصاد ما روز به پیشرفت میره. ما شما فکر بکنیم چند پیش مصاحبه ای که وزیر صاحب معدن داشتن و دیگه وزیر صاحب الحمدلله هر کدام اینا روزانه رو به پیشرفت است. الحمدلله رو به دنبال رفتن الحمدلله نیستیم، رو به پیشرفت هستیم. دیگه ما از امریکا بازم میخوایم که دوز هستیم. دیگه بیانم پیسایی که ما رو گرفتین ما دیگه کمک شما نمیخوایم. ما فقط و پیسایی که دزدی کردین ما پیسایی که حق ما سمور ما میخوایم. تمام کوشش خود کرده هر وعده ای که امری مردم کردن امری مردم افغانستان در بخش عمل شدن وعده ها الحمدلله تمام کوشش خود کردن و اکثر وعده ها عملی شدن و بعضی وعده هایی که کرده بودن اولیم در حال عملی شدن است.
این در حالی است که وضعیت اقتصادی در افغانستان تا یک سال زیاد خوب توصیف نداشته، اما این کشور از امنیت خوب برخوردار بوده که طی سالهای گذشته نظیر آن دیده نشده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
رئیس جمهوری روسیه در پیامی به مقامهای ارشد پاکستان ابراز اطمینان کرد که همکاری دو کشور به افزایش امنیت منطقه می انجامد. با گزارش اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز یک شنبه در پیامی که خطاب به مقامهای ارشد پاکستان از جمله عارف علوی رئیس جمهوری و شهباز شریف صدر اعظم این کشور ارسال شده، ضمن تبریک 75 سال روز استقلال پاکستان ابراز اطمینان کرد که همکاری مسکو و اسلام آباد افزایش یافته و به تقویت ثبات و امنیت منطقه خواهد انجامید. ولادیمیر پوتین در این پیام به همکاری روسیه و پاکستان در موضوع افغانستان و مبارزه علیه تروریسم اشاره کرده است. برنامه جهانی غذا اعلام کرد بحران اوکراین تامین مواد غذایی برای مردم افغانستان را دشوار کرده است. با گزارش خبرگزاری فارس، برنامه جهانی غذا اعلام کرد که به دلیل افزایش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی در حال انجام یکی از بزرگترین عملیات این سازمان در افغانستان است. طبق این گزارش، برنامه جهانی غذا ماهانه به طور متوسط 33 میلیون دلار در افغانستان هزینه می کند. معاون وزارت خارجه ایران: حسن روابط با افغانستان جزء اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. گروه بین‌المللی بحران: گرسنگی پس از تسلط طالبان شاید بیش از بمب‌ها و گلوله‌ها مردم را بکشد. و انتقاد رئیس جمهور اسبق افغانستان از یک سال حکومت طالبان: کرزی: تمام اتفاقات کشور در دوره طالبان منفی بود است. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 به اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. یک سال قبل در 24 اسد 1400 خورشیدی، اشرف خانی رئیس جمهور وقت افغانستان از این کشور فرار نمود و عملاً به جمهوریت پایان داده شد و طالبان وارد کابل شده و زمام امور را به دست گرفتند. نیروهای آمریکایی و ناتو پس از 20 سال حضور در افغانستان غیر مسئولانه از کشور خارج شدند که ثبات این حضور و خروج هنوز در بخش‌های مختلف افغانستان و زندگی مردم این سرزمین مشهود است. درباره علتهای حضور و خروج غیر مسئولانه خارجی ها، به خصوص نیروهای امریکایی از افغانستان، همکارم زهرا سلطانی نظرات سرور جعفری استاد دانشگاه را جویا شده که به اتفاق میشنویم.
به نظر نمیرسه که چنین ظرفیتی در منطقه و در درون افغانستان به وجود آمده بوده که مانع برای ادامه حضور ایالات متحده آمریکا در درون افغانستان ایجاد میکرد. بنابراین با طرح چنین پرسشی میخوایم به اینجا برسیم که عدم حضور ایالات متحده آمریکا و خروج شتاب زده و یکبارگی و بدون در نظر داشت شرایط و وضعیت امنیتی سیاسی افغانستان که خروج شتاب زده ایالات متحده آمریکا منجر به فروپاشی نهادهای امنیتی و دفاعی و ساختارهای سیاسی در درون افغانستان شد، یک برنامه عمدی طراحی شده و یک برنامه استراتژیک بود برای اینکه خلأ امنیتی، خلأ سیاسی و ثبات سیاسی و عدم ثبات سیاسی در درون افغانستان ایجاد بکنه، برای ترویج و زمینه سازی فرهنگ خشونت و برای ایجاد یک ظرفیت کلان در درون افغانستان که این ظرفیت تبدیل شود برای جنگ افروزی و ادامه جنگ و خشونت در درون افغانستان. بنابراین مفروض اول اینه که ایالات متحده آمریکا می توانست حضور داشته باشه و می توانست پروسه صلح افغانستان را به گونه مدیریت بکنه که برای اندش ثبات سیاسی و یک حکومت مشارکتی با حضور تمام جناح‌های درگیر در افغانستان باشه، اما چنین کاری نکرد. بنابراین اصل مطلب اینه که ایالات متحده آمریکا به دنبال ادامه خشونت و حفظ بسترهای خشونت در درون افغانستان و منطقه است و مدیریت سناریوی بدیل است که در درون افغانستان از گروه های رادیکال و بنیادگرا برای کنترل کشورهای همسایه و حوض شمال افغانستان، آسیای مرکزی و همینطور بحث های کلان مثل داعش را در درون افغانستان تعقیب میکنه. اگر ایالات متحده آمریکا در درون افغانستان حضور نظامی می داشت، اگر ثبات سیاسی در درون افغانستان پایدار می بود، اگر خلأ امنیتی و نظامی در درون افغانستان ایجاد نمی شد، با تداوم حضور ایالات متحده آمریکا چنین چیزی محال بود. بنابراین ایالات متحده آمریکا با خروجشان از درون افغانستان چنین ماجرایی را میتونه به راحتی مدیریت بکنه و بعد مسئولیتش هم به عهده ایالات متحده آمریکا بر نمیگرده، همونطوری که فعلا از بار مسئولیت خودشان را تبرئه میکنه. اما در مورد این که یک سالگی حکومت امارت اسلامی چه بحثایی میتونه مطرح شوه، اساسا در این یک سال هیچ اقدامی و هیچ عمل کرده که شبیه یک حکومت باشه، ساختارمند، قانونی و در راستای منافع کلان مردم افغانستان انجام شده باشد، چون این اقدام را ما متاسفانه شاهد نیستیم. در خیلی از موارد چالش های بسیار کلانی را فراروی مردم افغانستان قرار داده، اخذ مالیات گزاف و عدم امکانات بدیل، ارائه امکانات بدیل برای مردم خودش از مشکلات بسیار کلانیه که امارت اسلامی در این یک سال با او استراتژی برای جمع‌آوری عواید خودش دست زده. مسدود بودن مکاتب دخترانه و عدم تطبیق قانون مشخصه که بالاخره مردم افغانستان بسیار واضح و مشخص بتانن بفهمن که چه چیزی از اساسات و حقوق اساسی برای شهروندان محسوب میشه، مبارزه برای عدالت و همینطور تامین حقوق شهروندی، مبارزه با تعصب، ارائه خدمات برای مردم. اینا چیزهایی بوده که در درون افغانستان متاسفانه در این یک سال ما شاهدش نبودیم. بحث های پروژه های کلان اقتصادی، زیرساخت ها، اینا که سر جایش که هیچ اقدامی در زمینه صورت نگرفته، برعکس چیزهایی بوده که بیشتر به حالت نمایشی داشته. من فکر میکنم این وضعیت در ادامه چالش های بسیار کلانی را برای امارت اسلامی هم در بحث سیاست داخلی، هم در بحث سیاست خارجی و هم در بحث مشروعیت و مقبولیتشان در نزد مردم به مشکل بسیار جدی اینا را مواجه خواهد کرد.
هر روز ساعت 1:00 و 6:00 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
و بله، نظرات آقای سرور جعفری استاد دانشگاه بود درباره حضور 20 ساله خارجی ها در افغانستان و خروج غیر مسئولانه ایشان. در همین زمینه با گفتگوی همکارم قریشی و آقای رحمت الله نهضت‌یار توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شکست آمریکایی ها در افغانستان هم عوامل بیرونی داره و هم عوامل داخلی داره. عوامل بیرونی تصامیم هجولانه غربی ها در قبال افغانستان است که اینا بدون یک محاسبات دقیقی که از افغانستان و از جغرافی های افغانستان و از چهار اطراف افغانستان اینها داشته باشن و از بین بردن برج های دوغلو وارد عراق و افغانستان شدن و سرانجام تصورشون بر این بودن که اگر این دو کشور اینا در تصرف خود داشته باشه با او اهدافی که میرسن که اینا او اهدافشان ای بود که دنیا را به تک صدایی سوق بدن. دومی که موضوعات دیگری که عوامل دیگری که باعث شکست اینها شد، بدون مشوره، بدون از این که پند بگیرن و از روسها، از انگلیسها که بالای آنها در افغانستان چی آمد و در افغانستان چطور شکست خورد، تا ای که اینها را مطالعه بکنن، بدون مطالعه دقیق وارد افغانستان شدن. و دیگر در عوامل داخلی که عواملی که باعث شکست آمریکایی ها در افغانستان شد، شما میدونین مردم افغانستان با یک روحیه ضد استکباری، ضد استعماری از بدن و تولد افغانستان تا به امروز این مردم در مقابل بیگانه روحی با روحی بیگانه ستیزی اینا پیش آمدن. و دیگر این چیزی که باعث شکستش از درون میشه، اونا آمدن در افغانستان در صدد عجیب بودن که اسلام را کم کم به انزوا ببرن، مجاهدین را بدنام کردن و سرانجام میخواستن که همود سکولاریزم یا همود چیزهایی که اینا خود نام میخواستن، دموکراسی لیبرال در افغانستان حاکم بکنن. و این مردم، مردم افغانستان ملت غیور است، ملت مسلمان است و از زمانی که اینا چشم باز میکنن در گوش اینا آذان گفته میشه، اقامه گفته میشه و با این اساس این ملت در برابر این موضوعات ضد اسلامی حساس شدن و سرانجام قوت ها و قدرت ها شکل گرفت، هم در به شکل نظامی و هم به شکل سیاسی. شما میدونین که این عوامل باعث ازی شد که از درون اینها را تخریب بکنن. امریکایی ها را پول و گزاف که اینا آورده بودن و میخواستن با این پول بتانن مردم را آرام بسازن، مردم هم از پولش استفاده کردن و سرانجام ضربات محکم و مهلک و شکننده بر پیکر امریکایی ها در داخل افغانستان ایجاد کرد.
مهمترین موضوع در حقوق بین الملل و قوانین بین المللی خروج نیروها مسئولانه است. به نظر شما چرا آمریکایی ها و ناتو غیر مسئولانه از افغانستان خارج شدند و افغانستان را در یک وضعیت بد گذاشتند و رفتند؟
آمریکایی ها و ناتو غیر مسئولانه به افغانستان حمله کردند بدون محاسبات و سرانجام غیر مسئولانه از اینجا برآمدند. شما میدونید که آمریکا یک روحیه عجیبی دارند که بارها خودشان میگن که ما به فرمایش کسی به یک جایی نمیم و به فرمایش کسی از جایی نمیریم. و یک طرف قضیه و از طرف قضیه بحثی که اینا را به انزوا کشان و هر روز بر قوتهای نظامی افزوده میشد و سرانجام اینا از جنگ خسته شده بود و بالاترین جنگ خود از امریکایی ها در افغانستان تجربه کردن و اینا ناچار شدن ناتو با امریکایی ها در دنیا هم هرچی که فریاد زدن که بیان در قسمت افغانستان مسئولیت بگیرن. کسی حاضر نشد، گفت همون طوری که بالای افغانستان حمله کردی باید پاسخگو هم خودت باش. اینا یک نوع تنها ماندن و سرانجام دیگر راه چاره ندیدن، اینا خواستن که جان به سلامت ببرن از افغانستان.
شما چه فکر میکنین که چرا علی‌رغم حضور 20 ساله نظام اقتصادی، نظام سیاسی و نظام عسکری در افغانستان پا نگرفت و مستحکم نشد؟ مقصر اصلی ایراستا کیست؟ چرا خارجی ها ایراستا کار نکردند؟ چه هدفی در ورای امر نیافته بود؟
آمریکایی‌ها در افغانستان نیامده بودند که اینها نظام بسازند و چیزی به نام نظام هم در افغانستان وجود نداشت. و او اقتصادی که شما اقتصاد کاذب را که آمریکایی‌ها روی دست گرفته بود و پول گزافی بود که اینها آورده بودند در این مملکت سرازیر کردند و بحث اصلا اینها در بخش‌های زیربنایی اینا قصد از ایرم نداشتند که سرمایه گذاری بکنند.
پایان مجموعه خبری ساعت 6 را اعلام می‌کنم. بخش بعدی در ساعت 7:30 خواهد بود. عصرتان بخیر.
برنامه سفر و چکر تلاش دارد پنجره‌ای را رو به شناخت افغانستان عزیز و جاذبه‌های گوناگون آن باز کند. این برنامه آماده است. دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید.
سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. دوستان، من فاطمه صادقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم مرضیه آقایی صدبردارمان با شما هستیم. با سفر و شکر امروز بسیار زیاد خوش آمدید. غزنی ولایتی با مردمانی از اقوام مختلف، غزنی و بستری برای خورد فرهنگ‌های مختلف و گویشوران زبان‌های پشتو و فارسی که حتی در مناطقی مردم فارسی هزارگی را با لحن پشتو گپ می‌زنند. در این فرصت هم سفر به مناطقی از غزنی را داریم. سفر به مالستان غزنی داریم. مالستان کجاست؟
دوستای عزیز سلام، وقت شما بخیر و خوبی. ولسوالی مالستان یکی از ولسوالی های ولایت غزنی باستان می باشد که در 150 کیلومتری شهر غزنی قرار دارد. از شرق به ولسوالی ناور، از غرب به ولایت اورزگان، از شمال به ولسوالی اجرستان یا دایه و از جنوب به ولسوالی جاغری متصل می باشد. آب و هوای مالستان بسیار زیبا و دلپذیر است. ولسوالی مالستان یکی از سرسبزترین ولسوالی های ولایت غزنی به شمار می رود. در فصل های بهار، تابستان و خزان هوای گرم و معتدل دارد، ولی در فصل زمستان هوا بسیار سرد دارد. بعضی اوقات 10 درجه سانتیگراد زیر صفر هم می رود و بارندگی برف هم قدانی که مناطق برف زیاد را می گیرد. از نگاه جمعیت و تقسیمات اداری، ولسوالی مالستان به دو حصه بزرگ تقسیم می شود. حصه اول مالستان و حصه دوم مالستان. مرکز ولسوالی در حصه دوم مالستان در منطقه مرادینه قرار گرفته و تمام مردم مالستان از قوم هزاره می باشد. مردم زحمتکش، مردم پرتلاش و مردم علم پرور و هنر دوست. مناطق مشهور ولسوالی مالستان عبارت است از مرادینه، مرکز مالستان، پشی و شیرداخ، زردک، زاولی و مناطق دیگر.
ولسوالی دارای یک دره اصلی وسیع و دره‌های کوچکتر در اطراف آن است. در ورودی مالستان از سمت جاده اروزگان خاص ابتدا و قریه جاله می رسیم که البته از راه قرغنه هم باز به این نقطه می رسیم. دارای یک رودخانه بزرگ است. یک شاخه این رودخانه از شرقی ترین نقطه مالستان به نام داله سرچشمه گرفته. رو به غرب حرکت می کند و شاخه دیگر آن از غرب مالستان از ناحیه قشنگ و میرآدینه سرچشمه گرفته. در مسیر راه آبهای دیگر را با خود همراه نموده و در منطقه شینده با شاخه دیگر یک جا گردیده و به سوی جاغوری سرازیر می شود. رو به مالستان سمت راست سرک خانه اهالی قریه است و سمت چپ هم زمین های زراعتی است. روستاها یکی یکی سر می رسند تا پس از عبور از مسجد مقلی به بازار مرکزی مالستان نزدیک می شویم.
مردم مالستان مردمانی فرهنگ دوست و آرام می باشد. آب میرزا را شاید هر کدام شما به نام شنیده باشید. قصه بسیار جالبی دارد. قصه داستان مهر محبت بدن و از منطقه خود فراشتن کسی بدن آب مرزا و خواندن بسیار مشاری که داره میگن گلی صد برگ تابستان میار فرار از ملک مالستان میار از آن روزی که گشتم از وطن دور جگر پردرد و دل نالان میار. از نگاه اقتصاد باید بگیم که از چنانچه از نام مالستان معلوم می باشد بیشتر مردم مالستان مشغول مالداری و زراعت می باشد. اکثر مناطق هزارجات را شما می دانید که از 20% تا 80% زراعت مالداری دارد و حد متوسط 60% است که 60% مردم مالستان در زراعت و مالداری مصروف است و از این طریق امرار معاش می کند. منبع درآمد دیگه مردم کار کردن روزمزدی، کار کردن در زراعت، کار کردن در شهرهای دیگر، رفتن در نیروهای امنیتی و همچنین یک تعداد از مردم به خارج از کشور میره مثل ایران، پاکستان، استرالیا و دیگر کشورها به خاطر کار کردن.
برنامه سفر و چکر به هدف معرفی مناطق مختلف افغانستان زیبا از شما دعوت میکند که صمیمانه همراه ما باشید تا ما هم بهتر بتوانیم در خدمتتان باشیم. دوستانی از طریق پل‌های ارتباطی اعلان آمادگی می‌کنند و ما برشان زنگ می‌زنیم تا گفتگویی داشته باشیم. حالا می‌رویم با اتاق ارتباطات برنامه.
الو.
سلام برای نایت الله خان صفا. خوب هستین؟
خوب هستی. بخیر جان دیجار. بخیر و خود خوش.
زنده باشی جان جور. ما نصیر مجاب هستم از رادیو دری. هنوزم در مکسب خیاطی هستین؟ دمی قره‌باغ علی آباد دیگه نه؟
بله بله.
خیلی خوب. کاربار خوب است؟
خوبه.
زنده باشی. گپ و گفت ما راجع به ازدواج جوان هاست و ما میخواییم از شغل خودت شروع کنم که به صورت هفتوار یا ماهوار پیش چقدر مراجعه میکنم برای کالای دامادی که کالای دامادی برشان بود. زیادتر اونجا دریشی میپوشن یا نه پرنتنبان است و خامک دوزی و اینا؟
دامادی تقریبا زیاد است دیگه. ماه تقریبا دو نفر سه نفر یعنی
به زوج مراجعه میکنن.
باز رسم چی هست معمولا؟ چی فرق داره کالای داماتی امروی کالای معمولی؟
لباس های داماتی معمولا دیگه اینجا زیاد فرق نداره، لباس داماد زیاد فرق نداره، بعضی ها کت شلوار میپوشه، بعضی ها دیگه لباس های همین رسم رواج لباس افغانی میپوشه. دیگه لباس عروس هم لباس های همین جگ رسم رواج ما داریم که لباس های ساده تر، بعضی کسا لباس های عروس میگیرن، لباس های عروس که در چیز تمام جا مرویج هست نه؟
بله. باز اگر کسی پیش شما کالای داماتی برای شما فرمایش بته، از لحاظ قیمتش باز فرق میکنه وقتی که بفهمی که دامات زیادتر میگی؟
خیلی کم فرق میکنه. بله.
خود چرا فرق میکنه؟ خواهمی دامات بیچاره چی کنه که چرا زیاد میگیره؟ شما هم زیاد میگیرین، سلمانی هم زیاد میگیره، پدر عروس هم زیاد میگیره، چه قسمی است؟
بله. خب یک بسته مقصد اینجا بیاوینجا که این لباس های زنانه که میگیریم نه لباس های عروسه. بازو همین جنجالش زیادتر است. خب همزو خاطر است.
مود و فیشنش زیادتر است، باید زیادتر فکس بگیری که کدام های ویراد نداشته باشه.
دامات فرق نمیکنه. خود لباس دامات همون راست مرویج لباس رواج کست همون لباس درست میکنه فرق نمیکنه.
خب
باز لباس عروس به خاطر همون لباس های کم ذره دشوار سر همون.
خب اینال باز در منطقه شما واقعا دامات شدن آسان است یا نه بسیار سخت میگیرن؟
برای دامات شدن یک خود سخت است به خاطر که یک خود رواجا یک رواجای جا ما داریم که مثلا گله رواج است، سختش این میاد. خب کسی که در آمد داره خب مشکل خود حل میکنه، کسی که نداره خب مجبور است بشاره بره تا ایران کار کنه یا اینجا کار کنه تا
او چندین سال باید کار کنه تا بتونه او پول جور کنه یا پول خانواده خود خرج شه بتونه. بخیر باشه، خیلی خوشحال شدیم، موفق باشی.
تشکر.
خداحافظ شما. خداحافظ.
شما هم میتوانید با معرفی منطقه‌تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari. دوست دیگر ما به نام عبدالحکیم از ما خواستند که گزارشی درباره بند بایی ناهور غزنی داشته باشیم. بچشم، همین لحظه در خدمتتان هستیم و تشکر که ما را میشنوین و در طرح موضوعات و مناطق همراه ما هستیم.
سلام، وقتی همه شما بخیر. من امروز در ولسوالی ناهور در بزرگترین بند ناهور هستم، بندی بایی ناهور دیگه. البته من اولین بار است که در این منطقه، در این منطقه بایی هم دم دیگه. قبلا هم که مو از این را طرف کابل دیگه هم فقط هم در ترش دو رفته دیگه، ناهور را زیاد بلد نیست، آشنا هم نداره دیگه. امروز یک فرصت خوب بود که بایم بندی آبگردان بایی را از نزدیک ببینم و همراه شما تصاویر و یک گزارش کوتاه معلوماتی هم بلدشیم از این چیز تهیه کنم. منطقه ناهور هم که هست یک منطقه بسیار سرده، امی بند که هست در بین دو کوه بسیار کلان موقع درک دیگه. از ماوی از این بند خیلی یک برق بسیار کلان را در اون طرف جور کرده که خانه های زیاد از اون برق مستفید میشن. همین رقم دیگه یک زیرمایه بسیار کلان که مردم از اون از راحت هم استفاده مونه. همین منطقه بایی دیگه خوشسالی امسال هم کس روی از این بند تاثیر گذار بوده دیگه. آوش کمتر شده دیگه. یک رقم یخ بمو دم یخچال شده اینقدر آو یخ نباشه دیگه. مردم از این بند کس خیلی مستفید شده. همه پایین تر از این کسا مخانه ها انمزی او کسا برای زراعت استفاده مونه. یک بند برق بسیار کلان پیشتر یاد که دومن در پایین است که دو فاز برق از این چی بلده چندین منطقه کسا رفته و کسایی که از خود منطقه ناهور است حتما اونا بیشتر در جریان است. ما دیگه نمفهم که همه بلندی از این بند کسا چقدره. همه او که داخلش میگرنی بخیمت رو سعوز مالو مشه. البته او یخ خود ناهور هم کسه سرده دیگه. اینجا که همراه از ما جوان هم هسته گفتیم یک آبازی کنیم، مقصد یا دیگه همه تو معلوم میشه که خیلی یخه. باش مادم داخل یا یک دفعه برم. وی 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 یارا اینجی خیلی چیزه. نمیفهمم که مایی مایی هم دره نداره ده اینجی. خود شما گزارش ما را از بند آبگردان بایی ولسوالی ناهور دیدین. تا گزارش های دیگر و برنامه های دیگر بدرو.
با تشکر فراوان از اهالی غزنی و یک یک شما شنونده های خوب و نازنین، تا سفر و چکری دیگر بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته‌ها و مناظر بهر.